بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شرح منظومه صفحه 2 سطر 10. اقول بل هو من الحکمه و این فسرت به ثانی لان المراد بیان الموجودات الموجودات الخارجیه و المعقولات و ثانیت و خارجیتون من وجه. قبل از عقول و چندین مطلب باقی مونده بود که من اونا رو توضیح میدم، ولی اصل مطلب خونده شد و توضیح داده شد، منتها بعضی مفردات باقی مونده بود که خواستیم مفردات هم توضیح بدیم. بحثی که مطرح کرده بودیم این بود که منطق رو حکمت میزان نامیدیم. از این عبارت فهمیده شد که منطق از سنخ حکمت و حالا یا از شعب حکمت یا به قول خود مرحوم سبزواری فانی در حکمت، و در واقع میشه به منطق گفت علم حکمت. گفتیم که دو تعریف برای حکمت شده. بنابر یک تعریف منطق جزء حکمته، بنابر تعریف دیگر بعضی گفتن منطق جزء حکمت نیست. عقولو یعنی من میگویم که جزء حکمت هست. دو تا تعریف عبارت از این بودن و من جلسه گذشته گفتم که دارم به طور اختصار پیش میرم. دو تا تفسیری که برای حکمت شده این بود، یکیش این بود که حکمت عبارت است از خروج نفس از نقص به سمت حکمت، به سمت کمال علمی و عملی. حکمت عبارت است از خروج نفس من النقص الى الکمال العلمی و العملی. حکیم شخصی است که خارج شده باشد نفسش من النقص الى الکمال العلمی و عملی، و حکمت خود اون خروجه. اگه اینطور بگیم منطقم باعث خروج نفس از نقص به کمال میشه. هم در مرحله علم هم در مرحله عمل ما احتیاج به منطق داریم و او باعث می شود که ما از نقص به سمت کمال بریم، پس او هم جزء حکمته. بنابراین تفسیر منطق میشه علم حکمی. اما تفسیر دیگر کردن که گفتن حکمت علم به موجودات خارجی است، به حقایق موجودات خارجی. علم به حقایق موجودات خارجی عبارت از حکمته، اما به اندازه توان بشری. اگر ما به اندازه توان بشری علم پیدا کنیم به موجودات خارجی، این علم ما میشه علم حکمت. بنابر این تفسیر بعضی معتقدند که منطق جز حکمت نیست. چرا؟ چون حکمت به معنای علم پیدا کردن به موجودات خارجی است، به احوال موجودات خارجی است، و منطق به موجودات خارجی کاری نداره. منطق بحثش در معقولات ثانیه است و معقولات ثانیه از جمله امور خارجی نیستند، پس منطق درباره امور خارجی بحث نمی کنه، در حالی که حکمت درباره امور خارجی بحث می کنه، پس منطق جز حکمت نیست. بعضی اینطوری گفتن. این مطلبی بود که گفته شد. حالا مرحوم سبزواری میخواد بفرماید که من معتقدم حتی بنابر این تعریف دومی که برای حکمت شده، باز هم منطق جزء حکمت هست. حالا به چه بیان انشالله میخونیم. قبل از این که به بیان ایشون برسیم، مفرداتی که در این عبارت آمده بود من توضیح بدم. عبارت این تعریف رو من میخونم. علم به احوال اعیان الموجودات علا ماهی علی فی نفس الامر به قدر طاقت البشریه. اعیان موجودات یعنی موجودات خارجی. اصلا کلمه عین که میاد در مقابل ذهنه. وقتی میگیم در عین، عین با عین، عین با عین، نه عین با الف. وقتی میگیم در عین این چنین وضعی هست، یعنی در خارج این چنین وضعی هست، مقابل ذهن. اعیان هم جمعه، چون موجودات گفته میگه اعیان موجودات. اعیان موجودات یعنی موجودات خارج. علمی که ما پیدا میکنیم به احوال این اعیان، تو فلسفه از احوال این اعیان بحث میشه، یعنی این موجودات خارجی از چی مرکب شدند، چه لوازمی دارند، چه عوارضی رو میپذیرند، هم از چه ترکیب شدند، ذاتیاتشون، اینا جز احوالشونه، هم ترکیبشون رو، هم عوارض لازمشون رو، هم عوارض مفارقشون رو، تمام اینها رو بحث میکنی. البته به طور کلی، نه به طور جزئی، چون فلسفه در جزئیات بحث نمی کنه، بحث در کلیاته. مثلا فلان شی حرارت میپذیرد یا نمیپذیرد، اینا جزء مباحث نیست، که حرارت یه عرض خاصه برای یه شی خاص. ممکنه بیان کنیم که عناصر حرارت میپذیرند و افلاک حرارت نمیپذیرند، این بحث میشه تو فلسفه، که موجودات فلکی این چهار تا کیفیت رو که عبارت از حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، این چهار تا رو قبول نمی‌کنه. این چهار تا اختصاص به عناصر داره. این بحث کلی مطرح میشه که عوارض مفارقه‌ای که عبارت از این چهار تان بر چه چیزای عارض میشن؟ بر عناصر عارض میشن، بر افلاک عارض نمیشن. این حرف مطرح میشه. اما این که حالا فلان شی خاص این عرض خاص رو داره، نه، این بحث فلسفی نیست. بس در صورتی که کلی بشه میشه بحث فلسفی. پس بحث در عوارض موجودات خارجی داریم، چه عوارض مفارقه، چه عوارض لازمه، اما به نحو کلی. بحث در ترکیب اعیان خارجی داریم که اجزاء ماهوی اونها چیست، یعنی مثلا جنسشون چیست، فصلشون چیست، اینا بحثا رو میکنیم، اما بحثای جزئی نداریم. خب پس بحث ما از احوال اعیان موجوداته. اعیان موجودات یعنی موجودات خارجی. بحث ما در احواله، بحث ما در خود موجودات نیست، کاری با موجودات نداریم، حالاتشون رو بحث میکنیم، اهم از حالات ذاتی و حالات بیرون از ذات. اون حالات بیرون از ذات هم چه حالات لازمه باشن، چه حالات مفارقه باشن. لازمه یعنی اونی که منفک نمیشه، مفارقه اونی که قابل انفکاک هست. مثلا قوه ذکر داشتن عرض لازمه برای انسان، از انسان مفارق نمیشه، ولی زاهک بودن، نه قوه ذکر داشتن، زاهک بودن عرض مفارقه، گاهی از گاهی نیست. در تمام عوارض مفارقه، عوارض لازمه و ذاتیاتشه تو فلسفه بحث میشه به طور کلی. پس بحث ما در فلسفه درباره احوال اعیان موجودات است. بعد داره الا ماهی علی فی نفس الامر. حالا بحث میکنیم، حتما بحث در همینه، بحث موجودات ذهنی میاد. ما فعلا داریم میگیم موجودات خارجی، ما داریم میگیم موجودات خارجی. حالا باید بعدم ببینیم موجودات ذهنی هم خارجی هستن یا نیستن. اگه خارجی بودن اون داخل میشن، خارجی نبودن داخل نمیشن. قید خارجی داره توی عبارت. اگه موجودات ذهنی هم به صورتی تونستیم خارجیش میکنیم، اونم داخل در بحثن. نتونستیم خارجی کنیم، داخل در بحث نیستن. بالاخره در تعریف قید اعیان آمده و ما باید این قید اعیان رو تحفظ کنیم. اگه قید اعیان بندازیم که اصلا مشکلی نیست، منطقه هم داخل در علم حکمت میشه. اگه قید اعیان رو نیاریم، این قید خارجی رو نیاریم، بگیم بحث میکنیم در احوال موجودات، نگیم موجودات خارجی، بگیم موجودات. خب موجودات ذهنی هم موجودات هن. پس بحث در اونها میشه بحث حکمت. بعضی هم پیشنهاد کردن که کلمه اعیان رو بندازید، کلمه اعیان رو بندازید تا منطق شان، منطق داخل در علم حکمت بشه. و درست هم گفتن، کلمه اعیان اگر نباشه مشکلی ما نداریم، چون بحث در احوال موجودات، نه اعیان موجودات. بحث در احوال موجودات میشه بحث حکمت، بحث منطق هم بحث در احوال موجودات هست، پس میشه حکمت. این اعیان کلمه ایست که مزاحمه. اخ باید ببینیم آیا ما میتونیم این مزاحم رو برداریم یا نه. بعضی گفتن تعریف اول رو بگید، بعضی گفتن تعریف دوم رو بگید، اعیان رو بردارید تا منطق داخل در حکمت بشه. ایشون میگه تعریف دوم رو میگیم، اعیان هم بر نمیداریم، بازم تعریف رو شامل منطق میکنیم، حالا به بیانی که بعد از احول رو انشالله میگیم. خب قید علاماهی علیه فی نفس الامر داره. علاماهی علیه یعنی همونطور که این موجودات هستند، همونطور که این موجودات هستند همونطور ما باید بهشون علم پیدا کنیم، نه اونطوری که ما بسازیم، اونطوری که اونا هستند. چون ممکنه ما در تصویر خودمون از این موجودات یک چیزایی بسازیم و ساختن ما مهم نیست، این بحث حکمت نیست. اگه ما در ساختهای خودمون بحث کنیم که این بحث حکمت نیست، باید بحث کنیم که این موجودات در واقع چه دارند، بر چه چیزی هستن، یعنی بر چه حالتی هستن، حالت واقعیشون باید مورد بحث ما قرار بگیره. پس بحث میکنیم در احوال اعیان و موجودات علاماهی علیه، یعنی اونطور که هستن. قید فی نفس الامر میاد میگه علاماهی علیه فی نفس الامر، باید ببینی فی نفس الامر یعنی فی الواقع چطورند، نه در دید تو چطورند. برداشت ما مهم نیست، اول گفتم ساختن ما مهم نیست، که ما یه چیزی رو بخوام بسازیم و بگیم اون ساخته خودمون رو در حکمت بحث کنیم، این مهم نیست. حالا میگیم که نه، ما نمیسازیم، رجوع میکنیم به خارج، واقع رو مطالعه میکنیم، منتها یه برداشتی از واقع داریم. این برداشت باز کافی نیست، باید برداشت ما مطابق نفس الامر باشه. یعنی در فلسفه بحث میشود که این شی چه حالتی فی نفس الامر دارد، نه چه حالتی با برداشت ما داره. اولا بحث میشه که چه حالتی ما براش میسازیم، بلکه میگیم حالتی که براش ساخته شده. ثانیاً بحث میکنیم اون حالت ساخته شده فی نفس الامر چگونه است، نه با برداشت ما چگونه است. ما به برداشت خودمون کار نداریم، همونطور که به ساختن خودمون کار نداریم، به برداشتی که از اون ساخته شده ها میکنیم کار نداریم. میخوام بحث کنیم که فی الواقع و فی نفس الامر این شی در خارج چه حالتی دارد، این بحث ماست. پس قید علاماهی علیه لازمه، قید فی نفس الامر هم لازمه. هم باید بحث کنیم که این شی چه دارد، نه من برایش چه درست میکنم، هم باید بحث کنیم که این اون چه که دارد در واقع چه دارد، نه در خیال من و در برداشت من چه دارد. این میشه بحث فلسفی.
یعنی اعتباریات،
یعنی اعتباریات، بله، اعتباریات البته دو قسمه ها، اعتباراتی که واقعیت خارجی دارن اونها اشکال نداره، اونها در تفسیر در تعریف فلسفه میان. اعتباراتی که ساختنی ما باشن، ذهن ما ساخته باشه واقعیت نداشته باشه، اونها نمیاد. ولی اعتباریاتی که منشأ خارجی داره و من اعتبارش میکنم، مثل امکان، امکان یه امر اعتباریه ولی منشأ خارجی داره، اون تو بحث فلسفی میاد. بعد میگه به قدر طاقت بشریت. خب حالا توجه کنید، خدا حکیمه، ما هم حکیم. گفتن خداوند حکیم است به دو معنا، یکی به این معنا که عالم است به تمام حقایق. حقایق چی هست؟ حقایق خالی از خارج از سه چیز نیستن، یکی خود خدا، یکی اوصاف خدا، یکی افعال خدا، دیگه بقیه چیزی نیست غیر از خدا و اوصاف و افعال، چیزی در جهان نیست. هر چی نگاه کنید افعال خداست، افعال با واسطه بی واسطه. ما رو خدا ساخته، افعال خدا هستیم، افکار ما رو که خودمون میسازیم با واسطه افعال خدا، اعمال خودمون با واسطه افعال خدا. هر چی تو جهان اتفاق میفته همه ممکنات، از که جوهر باشن مثل ماهاچه، عوارض باشن مثل افعال ما، مثل افکار ما، هر چی هست در جهان همه فعل خداست. پس در جهان چیزی جز این ستا ما نداریم، خداوند و اوصاف خداوند و افعال خداوند. خدا به هر سه عالمه، یعنی به همه اون که در جهان است عالم، میشه حکیم. یه معنا. یه معنای حکیم هم در باب عمل، این معنای حکیم بود در باب نظر، یه معنام در باب عمل داریم. خداوند هر چیزی رو به جای خود می قرار میدهد، عملش این چنین است که هر چیزی رو به جای خود قرار میده، که ما ازش تعبیر به عدالت هم میکنیم. این میشه حکمت. خدا حکیم است به دو معنا، هم در باب نظر هم در باب عمل. در باب نظر حکیم است به خاطر اینکه عالم به کل اشیاء، در باب عمل عالم است چون هر چیزی رو حکیم است چون هر چیزی رو به جای خود میگذارد. به ما هم که میگن حکیم به همین دو معنا. یه وقتی ممکنه حکیم باشیم کار رو درست انجام بدیم میگن حکیمه، حکیم باشیم به معنای این که به خداوند یا به اوصاف خدا یا به افعال خدا عالمیم، اینا میشیم حکیم. خب ما هم حکیمیم، خدا هم حکیم. در باب علم دارم عرض میکنم، در باب عمل کار نداریم، چون بحث ما در حکمت نظریه، در باب علم بحث میکنیم. ما هم حکیمیم، خدا هم حکیم. یعنی ما به اعیان موجودات علم داریم، خدا هم به اعیان موجودات علم داریم. منتها علم ما چقدره؟ به قدر طاقت بشریت، یعنی به اندازه توانایی. علم اون به اندازه خودش، یعنی بی‌نهایت. اون بی‌نهایت عالم، ما به اندازه خودمون عالمی. کسی توقع نداره از ما که ما حکیم باشیم آنچنان که خدا حکیمه. بنابراین فلسفه که میخونیم نه برای اینه که همه احوال رو آنچنان که هست بیابیم، بلکه به قدر طاقت بشریت، به اندازه تواناییمون بیابیم. ببینید داریم حکمت رو بیان میکنیم، حکمتی که هر کس داشته باشد میشود حکیم. خب ما این حکمت رو داریم، خدا هم داره، منتها خدا حکمتش حادث نیست، از ازل بوده، ما حکمتمون حادثه. این یه مطلب. یه مطلب حکمت ما هم حادثه هم ناقصه، چون به اندازه تواناییمونه. حکمت او هم قدیمه هم تامه. خب پس توجه میکنید که حکمت یعنی علم پیدا کردن ما، ما نه خدا. علم پیدا کردن خدا هم هست، ولی علم پیدا کردن نمیگیم، علم داشتن میگیم. میگیم خدا علم دارد، نمیگیم علم پیدا میکند، ولی ما علم پیدا میکنیم. ما علم پیدا میکنیم به این اشیا، اما به اندازه طاقت بشری، یعنی به اندازه توانایی. همین میشه حکمت. بیش از توانایی از ما انتظار نیست.
طاقت
بالقوه، طاقت خودش بالقوه است. طاقت یعنی توانایی. توان تا جایی که میتونیم، عمرمون محدوده، تواناییمون محدوده. بله توانایی ما بعضیش اصلا محدوده، هرچی هم بمونیم بازم محدوده. مثلا پس اون موجوداتی فوق خودمون رو ما میخواییم عالم بشیم، علم یعنی احاطه، ما میخواییم موجودات فوق خودمون رو احاطه کنیم، نمیتونیم. هر چقدر عمر کنیم نمیتونیم، چون اون مافوق ماست، ما که مافوق نمیتونیم احاطه کنیم. ما مادون رو میتونیم احاطه کنیم، یا حد اکثر بتونیم هم ارزای خودمون رو احاطه کنیم. افعال خودمون رو که مادونمون هستن احاطه میکنیم، بهشون عالمیم. خیلی هنر کنیم به هم ارزهای خودمون هم عالم باشیم، اما اونه که مافوق ما هستن و ما در طول اونها قرار گرفتیم، به اونها نمیتونیم احاطه کنیم هر چقدر هم عمر کنیم. بنابراین طاقتمون طاقت محدوده، بالقوه هم نیست. یعنی اینطور نیست که ما قوه ادراک اونها رو داشته باشیم ولی الان وسائلش فراهم نشده باشه. تا ابد هم بریم ما نمیتونیم اونا ادراک کنیم. مثلا خدا رو کی میتونه تو بالکن ادراک کنه جز خودش؟ همه مادون اونن دیگه. هیچ مادونی نمیتونه مافوق احاطه کنه، پس هیچ مادونی نمیتونه بکنه مافوق عالم بشه. ما هر چقدر عمر کنیم، نه وسائلمون ضعیفه، عمرمون کمه، اصلا به طور کلی تواناییمون پایینه که نمیتونیم بالای احاطه کنیم. پس طاقت به این معنا نیست که بالقوه داریم ولی بالفعل نداریم. طاقت یعنی همون معنی خودش، توانایی، به هر اندازه که ظرفیت وجودی من اجازه میده، که مافوقون دیگه من اجازه ندارم. البته بعدا بیان میکنیم که انسان قابلیت دارد که نفسش رو ترقی بدهد، و ترقی دادن نفس تا حدی که ترقی میکنه مافوق خودش ادراک کنه. یعنی یه وقت انسان هایی هستن که نفسشون قویست، اونا ملک رو ادراک میکنه، ما ادراک نمیکنیم. ولی ما همین، ما اگر نفسمون قوی کنیم و ملک رو مشاهده کنیم، با اونم ادراک میکنیم، اونم احاطه میکنیم، ادراکش میکنیم، به شرطی که نفسمون قوی بشه. تا یه قوتی ما میتونیم بریم دیگه، نمیتونیم بریم در حد خدا قرار بگیریم. پس هیچ وقت نمیتونیم خدا رو احاطه کنیم. هر چقدر بالا بریم همون مقدار میتونیم احاطه پیدا کنیم. البته فلسفه این کارو نمیکنه، فلسفه نفس ما رو بالا نمیبره و ما رو محیط به بالایی نمیکنه. فلسفه فقط علم ما رو زیاد میکنه. اونم که میبینید لفظ ما رو بالا میبره، گفته میشود که عرفان است، گفته میشود عرفان است. حالا باید بحث کنیم که واقعا هم عرفان میتونه این کار رو بکنی یا نه.
بحث است چرا در موردش این میگن؟
در مورد فلسفه علم حصولی مطرحه. علم حصولی که تقویت تقویت نفس نمیاره، نفس ما رو ترقی نمیده.
چرا این رو پس اینا میگن به خروج نفس؟
نفس در مقام علم نظری به کمال میرسه. من تا نمیخوام بگم که یعنی میره بالایی ها رو هم درش بکنه، از بالایی ها به اندازه توانه خودش درش میکنه. یعنی تو فلسفه ما از خدا هم بحث میکنیم، پس ادراک نسبت به خدا داریم، منتها به اندازه خودمون. خدا رو نمیتونیم احاطه کنیم، ولی میتونیم از یه روزنه وجودی خودمون خدا رو ببینیم. همیشه از دریچه نفس خودمون، از دریچه وجودی خودمون که یه دریچه محدودی است، خدا رو میبینیم. اون یه وجود بی‌نهایتی است، ما یه دروچه کوچیکی که به سمت او باز کردیم. از همین دروچه میتونیم او رو ببینیم، یا از همین دریچه میتونیم او رو ببینیم. فرق دروچه با دریچه یه نقطه است. بعد عبارت داره لأن موضوع المنطق و المقولات ثانیه. مقولات ثانیه رو ما توضیح بدیم. موضوع منطق مقولات ثانیه، این روشنه. اما مقولات ثانیه چی هستن؟ مقولات ثانی دو اطلاق دارند، یکی اطلاق فلسفی، یکی اطلاق منطقی. در اطلاق فلسفی گفته می شود مقولات ثانی عبارت از چیزهایی هستند که خودشون در خارج موجود نیستند، ولی اتصافشون در خارج موجود هست. مثلا امکان رو ملاحظه کنید، ما همه ممکن الوجودیم. امکان در خارج موجود نیست، هرچی هم جستجو کنید پیداش نمی کنید. شما در خارج جواهر رو میبینید، اعراض رو میبینید، یا بالاخره اگرم نبینید به یه نحوی تو خارج باش برخورد دارید. یعنی مثلا سفیدی رو میبینید با چشمتون، نرمی رو لمس میکنید با لامستون، حتی بعضی از امور رو مثل اضافه و ارتباط بین دو شی رو با عقلتون میابید. جوهر رو که این دیوار باشه، این انسان باشه، همه رو میبینید، ولی یه چیزی به نام امکان پیدا نمیکنید. هر چی تو جهان بگردید، چیزی که اسمش رو بذارید امکان، چه حالا عارض باشه چه جوهر باشه، پیدا نمیکنید. پس تو خارج ما امکان نداریم، موجودی به نام امکان نداریم. البته چرا نداریم؟ دلیل عقلی داریم، چون اگه داشته باشیم تسلسل لازم میاد که من الان نمیخوام وارد این بحثا بشم. چیزی در خارج به نام امکان نداریم، ولی آیا ما در خارج متصف به امکان هستیم یا نه؟ یعنی ما خارجاً ممکنیم یا وقتی رفتیم تو ذهن ممکن میشیم؟ تو خارج هم ممکنیم، تو ذهن هم ممکنیم. هم تو خارج ممکن وجودیم، هم تو ذهن ممکن وجودیم. تو خارج اگر خدا اراده کند موجود میشیم، اگر اراده نکنه موجود نمیشیم. پس ما ممکن وجود هستیم، واجب الوجود نیستیم. پس اتصاف ما به امکان در خارجه، هم در ذهن هم در خارج. این امکان که در خارج خودش نیست ولی اتصافش هست میشه معقول فلسفی. معقول فلسفی عبارت از چیزی است که خودش در خارج نباشد ولی اتصافش در خارج باشد. اما معقول منطقی، معقول ثانی منطقی، معقول ثانی منطقی عبارت از چیزی است که هم خودش در خارج نیست، هم اتصافش در خارج نیست، هم خودش ذهنی است، هم اتصافش ذهنی است. معقول ثانی فلسفی خودش ذهنی بود، اتصافش لازم نبود ذهنی باشه، میتونه ذهنی باشه، میتونه خارجی باشه. اما معقول ثانی فلسفی هم خودش ذهنی است، هم اتصافش ذهنی است. مثلا نوعیت معقول ثانی منطقیه، این خودش در خارج نیست، چیزی به نام نوع شما در خارج ندارید، هر چی تو خارج دارید اشخاص. اشخاص تو خارج هست، انواع تو خارج نیستن، انواع جاشون تو ذهنه. اتصاف به نوعیت هم در ذهنه، یعنی شما یه انسان کلی رو تو ذهن میارید، اونو متصفش میکنید به نوعیت. تو خارج هیچ انسانی رو متصف به نوعیت نمیکنید، هیچ انسانی در خارج نوع نیست، همه شخصن. پس نوعیت، کلیت، امثال اینها که تو منطق مورد بحث قرار میگیره، همه معقول ثانی فلسفی هست. من قبل از اینکه معقول ثانی توضیح بدم، معقول اولا رو و معقول اولی رو توضیح میدادم. معقول اولی ماهیات هست که هم در خارج موجودن، هم در ذهن، خودشون، نه اتصافشون، خودشون، خودشون هم در خارج موجودن، هم در ذهن موجودن. ماهیات چه جوهریه باشه، چه عرضیه، ذهنی و خارجیه. اونی که در خارج میتونه موجود باشد اگر در تعقل آمد میشود معقول اولا، معقول اولی یا معقولات اولا. معقولات اولا یا معقول اولی اونیست که خودش تو خارج باشه بعد تعقل بشه، اون وقتی که تعقل بشه بهش میگیم معقول اولی. اما اونی که تو خارج نیست، اتصافش تو خارج هست و معقول میشود بهش میگیم معقول ثانیه فلسفی. اونی که تو خارج نیست، اتصافش هم تو خارج نیست، اونو تعقل میکنیم بهش میگیم معقول ثانیه منطقی. پس معقول اولا اونیست که خودش تو خارج باشد و بعد تعقل شود. معقول ثانی اونیست که خودش تو خارج نیست، حالا یا اتصافش تو خارج هست یا اتصافش هم تو خارج نیست. اگر اتصافش تو خارج باشه میشه فلسفی، اگر اتصافش تو خارج نباشه میشه منطقی. خب منطقی در معقولات ثانی بحث میکنه، اینا در معقولات ثانی منطقی بحث میکنه. یعنی شما رو بهتون میگن ممکن. ممکن یعنی چی؟ یعنی متصف به امکان. شما رو میگن عالم. عالم یعنی چی؟ یعنی متصف به علم. شما رو میگن قادر، یعنی متصف به قدرت. این اتصافتون تو خارج یا داخل یا در ذهن. شما در خارج عالمید یا اگر من شما رو تصور کنم احساس میکنم عالمید؟ شما تو خارج عالمید، یعنی یه موجود خارجی هستید که علم دارید. نه وقتی تو ذهن من بیاد عالمید، وقتی تو خارج میرید عالمیستید. پس اتصاف به علم در خارجه، اتصاف به امکان هم همینطور. البته علم خودش وجود خارجیه، امکان موجود خارجی نیست. من خواستم فقط مثال به اتصاف بزنم، کاری نداشتم به اینکه این وصف در خارج هست. بعضی وصف ها تو خارج هست، اتصافش هم تو خارجه. بعضی وصف ها خودشون تو خارج نیستن، اتصافشون تو خارجه. مثلا اما، اما تو خارج نیست. اما امر عدمی، امر عدمی که تو خارج نیست، در اینا اتصافش تو خارج هست. یعنی این شخصی که اماست واقعا اماست، نه تو ذهن من اماست، تو بیرون بیناست، تو خارج اماست. پس اما در خارج نیست، اتصافش در خارج هست. یعنی اتصاف موصوف به این صفت تو خارج، اتصاف این موجودات به امکان در خارج هست. یعنی تو خارج اینا این وصف دارن ولی خود وصف تو خارج نیست. بله، معقولات اولا یکیه، نه منطقی فلسفی نداره. معقولات اولا فقط ماهیات هن که در فلسفه مطرح بشه که در منطق. اون معقولات ثانی هست که دو قسمه، معقولات ثانی منطقی داریم، معقولات ثانی فلسفی داریم. این دو تا با هم تفاوت دارن که تفاوتشون عرض شد. ولی معقولات اولا نه تو فلسفه و منطق یکیه. البته منطق بحث از معقولات اولا نداره، اون بحث معقولات، نه معقولات، بحث معقولات عشق که در منطق بحث شده گفته میشه جاش تو منطق نیست، مال فلسفه است. تو منطق هم اینطوری اومده. خودشون هم معتقدن که بحثش منطقی نیست ولی در این حال تو منطق میگن. بحث معقولاتش، معقولاتش همه معقولات اولان، در این حال تو منطق بحث میشن. اول منطق معقولات، بعد مدخله، بعدم ابواب دیگه است. این بحث معقولات در بسیاری از کتب تو فلسفه رفته، تو مثل شفا تو منطق. در بعضی کتاب‌های منطقی شما بحث معقولات، معقولات رو نمیبینید. معقولاتش که یک جوهره و ده تا و نه تا عرض، بحثشون تو فلسفه هست. بله، مقدمه منطق ممکنه باشه، یعنی بعضی از مباحث منطق بر اون متوقفه. مقولات حالا تو منطق هم بحث میشه، تو فلسفه بحث میشه، اما حالا بحث مناسب کدوم علمه مختلف بحث کردن. یعنی موقوفن علیه هن، ولی بحثشون بحث منطقی نیست. شما خیلی بحثا رو تو منطق ازش استفاده میکنید در حالی که مقدمه این بحث یا مبنای این بحث تو علم دیگه است. خیلی مباحث بحثای منطقی نیستن ولی تو منطق ازشون استفاده میشه. خب اینو میشه در جای خودش بحث کنیم، در منطق استفاده کنیم. مباحث دیگری هم شما توی منطق دارید که اصلا تو خود منطق بحثش نمی‌کنید، جای دیگه بحث می‌کنید، تو منطق مورد استفاده قرار می‌گیرید. خب مقولات هم تو جای خودش که فلسفه است بحث می‌کردید، تو منطق مورد استفاده قرار می‌گیرید. اما برعکس کردن، تو منطق بحث کردن، تو فلسفه مورد استفاده قرار دادن. من جایگاهشو دارم می‌خوام بگم، نه اینکه مورد استفاده تو منطق هست یا نیست. بله مقولاتش تو منطق استفاده فراوان داره، اما جایگاه بحثش کجاست؟ چون اینطور نیست که هر چی که مورد استفاده علمی باشه تو همون علم بحث کنیم، بلکه بعضی قسمتاشو تو علمای دیگه بحث میکنیم که این علم مورد استفاده قرار میگیره. صناعات خمس چون هر دو مبادن در حکم همه هست؟ یعنی شما مقولات رو در منطق چی جوری به کار میبرید؟
مواد تعریف، مواد تعریف رو صورتشو میدن، موادش میشه مواد.
خب اون وقت منطق شما اون مواد یا اون صورته؟ منطق تو منطق سوریه ها، صورت منطق شماست یا مواده؟ شما دارید جنس و فصل رو میارید، جنس و فصل رو در تعریف میارید، اما خود اون حیوان یا اون ناطق اون که فلسفیه منطقی نیست. مواد مسلم منطقی نیست، محصول در صورت هم هست. اصلا منطق سوریه، اسمش روشه دیگه، منطق سوری یعنی با صورت کار داریم، مادر کار نداریم. شما صناعات خمس هم بیرونش کنید، ماده صناعات خمس که این قضیه است، این منطقی نیست. اون صورتش منطقیه، که اون یقینی که شما دارید که باعث میشه شما این قضیه رو مواد برهان قرار بدید، یا اون ظنی که دارید که باعث میشه این قضیه رو مواد خطابه قرار بدید، اونا منطقیه. ولی خود این ماده که مثلا عبارت باشه از الانسان و حیوان و ناطق، یه ماده است، این منطقی نیست. یا مثلا پس میگید عنصر اخاک ولو کان ظالما، عنصر اخاک ولو کان ظالما، این قضایای مشهور است دیگه، جز قضایای مشهور است. خود این قضیه منطقی نیست، مشهور بودنش منطقیه. البته عنصر اخاک ولو کان ظالما رو مثال میزنن برای مشهورات باطل، ولی ما در اسلام داریم اینو، اون سر اخاک ولو کان ظالما تو اسلام داریم، لذا نمیشه گفت کاذبه، نمیشه گفت مشهور کاذبه، مشهور صادقه. منتها چطوری معناش میکنی؟ اون سر اخاک ولو کان ظالما، ظالم رو یاری کن با رفع ظلم، جلو ظلمشو بگیر. ظالم است، یاریش کن، یعنی جلو ظلمشو بگیر، نه همراهی کن با او و ظلم او رو تقویت کن. توجه میکنی؟ اون عنصر اخاک ولو کان ظالما که در عرف گفته میشه و گفته میشه کاذبه، معناش اینه که تو برو همکاری کن با برادرت ولو ظالم باشه. اسلام اینو نمیگه، میگه برادر ظالمت رو یاری کن به این صورت که جلو ظلمشو بگیری. اگه جلو ظلمشو گرفتی او رو یاری کردی و آخرتشو آباد کردی و ضرر دنیویشو جلوشو بستی. پس عنصر اخاک ولو کان ظالما هم میتونه مشهوره کاذبه باشه، هم میتونه مشهوره صادقه باشه. این جمله معترضه بود، عرض کردم به رفت بس نداشت. لأن موضوع المنطق هو المعقولات الثانیه و لیست به اعیان، لیست به اعیان یعنی اعیان خارجی نیست. اقولو، خب این مفردات بود که باید در جلسه قبل توضیح داده می شد، وقت تمام شد، اینا رو من اینجا توضیح دادم. ایشون می فرماید که اگه تعریف اول رو اخذ کردیم برای حکمت، منطق میشه جزء حکمت، یعنی منطق می شود علم حکمت و حکمت المیزانه که من گفتم درست گفتم. اگر معنای دوم رو برای حکمت اخذ کنیم و کلمه اعیان رو حذف کنیم، بگیم حکمت علم به احوال موجوداتی، نگیم علم به احوال موجودات خارجی است، بگیم علم به احوال موجوداته، بازم منطق داخل در حکمت هست، چون منطق هم علم به احوال موجوداته، موجودات اهم از این که ذهنی باشن یا خارجی. حالا اگه اعیان رو آوردیم، تعریف اول اخذ نکردیم، تعریف دوم اخذ کردیم، کلمه اعیان رو حذف نکردیم، آیا میتونیم بگیم منطق جزء حکمته؟ میفهمد به نظر من بازم میتونید بگید جزء حکمته. دلیلش اینه، ما موجود ذهنی رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم، یکی فی نفسه، یکی بالقیاس الی الخارج. الان فرض کنید که من یه چیزی رو تصور کردم، مثلا کتابی رو تصور کردم. الان تو ذهن من یه کتاب هست. این کتاب رو دو جور میشه لحاظش کنید. یکی این که تو ذهن من آمده و یه چیزی موجوده تو ذهن من به نام کتاب. یکی این که مقایسهش کنید با خارجی، با کتاب خارجی. کتاب خارجی وقتی دست بهش میزنید یه حجمی داره. کتاب ذهنی دیگه حجم نداره. حجم اونچنانی نداره. کتاب خارجی رو وقتی هم میکنید سنگینه، دستتون ممکن اذیت بشه. اونی که تو ذهنتونه این مشکل رو نداره. خیلی چیزا تو اون کتاب خارجی هست، اون ذهنی نیست. وقتی مقایسه میکنید میبینید خواص اون خارجی تو این ذهنی نیست، فقط تو اون ذهنی یه خاصیت وجود داره و اون خاصیت حکایته که داره از اون خارج حکایت میکنه. در وقت مقایسه میگید این وجود ذهنی خارجی نیست. وقتی مقایسه میکنید میگید این ذهنی از خارجی نیست، چون خواص اون خارجی ها رو نداره، یه خاصیت مخصوص خودش رو داره که اون خاصیت تو خارجی ها نیست. خارجی ها از هیچ حکایت نمی کنه، این ذهنی حکایت میکنه، ولی خارجی ها یه خواص دیگه دارن که این ذهنی نداره. خب در وقت مقایسه کتاب ذهنی شما دیگه خارجی نیست، ولی خودش رو نگاه کنید، خود این کتاب رو نگاه کنید. این کتاب حلول کرده در ذهن شما. ذهن شما یکی از موجودات خارجی است. ذهن شما یعنی نفس شما. نفس شما یکی از موجودات خارجی است. اون چه که در ظرف خارجی وارد شود خودش خارجی است. نفس ما ظرف اون کتابی و نفس ما در خارج است. اون کتابم توی ظرف خارجی است. پس خودش نیا کنید خارجی، مقایسه نکنید. مقایسه کنید میگید این ذهنیه اون خارجیه. ولی وقتی مقایسه نکردید خود همینی که تو ذهن شماست خودش خارجیه، چون ظرفش که نه ذهن شماست و نفس شماست خارجی. اگر یه ظرف خارجی شما داشتید، مثلا کاسه ای داشتید آب توش بریزید، اون آب که ذهنی نمیشه، اونم هم خارجیه، چون ظرفش خارجی خودش خارجی است. اگر ملاحظه کنید الان شما این نفس منو میبینید، نفس یعنی ذهن، این نفس منو ملاحظه کنید، این یه امر خارجیه. کتابی هم که توش آمده اونم امر خارجی است. پس به این مناسبت اون ذهنی هم میشود خارجی. به همین جهت گفته میشود خارج به معنای عام داریم، خارج به معنای خاص داریم. خارج به معنای عام اونیست که شامل ذهنی هم میشه، خارج به معنای خاص اونیست که شامل ذهنی نمیشه، در وقتی که مقایسه باشه. اونجا که مقایسه باشه خارج میری یه طرف، ذهن میری یه طرف دیگه، خارج شامل ذهن نمیشه. اما اونجا که مقایسه نکنید، خودش رو نگاه کنید، همه چیز خارجی است. همه چیز، حتی اون اعتبارات ساخته ذهن شما هم خارجی است. بالاخره تو ذهن شما قرار گرفته و ذهن شما هم در خارج، پس اون میشه خارجی. یعنی دیگه به اون معنای عام که نگاه کنید هیچ چیزی نیست که خارجی نباشد، همه چی خارجی است. ایشون میفرماد که به این ترتیب اون معقولات ثانیه منطقی هم ظرفشون ذهن منه و ذهن من خارجی است، پس اونها هم به این اعتبار خارجی هستند. درسته معقولات ثانیان بالمقایسه امر ذهنیان و خارجی نیستند، ولی مقایسه رو بردار، خودشونو ملاحظه کن، خودشونو ملاحظه کن، میبینی خارجی هستند. بنابراین اگر در تعریف فلسفه میگوییم علم به احوال موجودات خارجی، شامل اینها میشه، اینا موجودات خارجی هستند. بنابراین خارجی که در تعریف فلسفه آمده خارج عامه، نه خارجی که به قیاس باشه. اگر خارج عام مراده، پس اعیان موجوداتی که در تعریف فلسفه آمدن شامل معقولات ثانی هم، حتی معقولات ثانی منطقی هم میشوند. بنابراین در فلسفه از همه اینا بحث میشه. اگر از همه اینا بحث میشه، بخشی از فلسفه که بحث از معقولات میکنه اونم فلسفه هست، یعنی منطق. پس منطق میشه حکمت. در اعتبارات محضم فلسفه بحث میکنه، بله در اعتبار، بله بحث میکنه. در علم و نفس ما بحث میکنیم، در علم و نفس بحث در قوه خیال میکنیم و در قوه خیال گفته میشود که قدرت حکایتگری و قدرت ساختن و قدرت تصرف داره. اینا بحثش تو فلسفه میاد، منتها بخش طبیعی فلسفه، نه بخش الهی. ما که میگیم حکمت، کاری به الهیات خالی نداریم، تمام بحث حکمت رو میگیم، حتی بحث ریاضیاتشو، حکمتی میگیم حکمت عامه، بحث طبیعتش هست، بحث ریاضتش هست، بحث الهیاتش هست. اینی که الان شما میگید در بحث علم و نفس میاد، علم و نفس هم بنابر مبنای مشا جز مباحث طبیعیه. وقت تو اونجا بحث ذهن میاد، بحث ساخت ذهن میاد، بحث قوه خیال میاد. قوه خیال میتونه بسازه. همین مباحث اعتباریات ساختگی هیچ منشأ خارجی نداره، اونها هم میشن خارجی. به این بیان شده
خارجیات شما یعنی چیست؟
خارج یعنی موجود. خارج یعنی موجود، همه چی در خارج موجوده. مقایسه نکنید الان شما ببینید همه اشیا در جهان هستند، حتی اعتباریات ما. من تا نگاه میکنید ببینید اعتباریات ما اثر اون خارجی رو نداره. من یه آتشی رو اعتبار میکنم نمیسوزونه، ولی اون خارجی میسوزونه. وقتی دارید مقایسه میکنید میگید این ذهنی اون خارجی است، ولی مقایسه نکنید، به آثارش هم نگاه نکنید، فقط خودشو ببینید. خودش تو خارج هست، حتی وقتی شما اعتبار میکنید تو خارج هست، دیدنی نیست. ولی اگر کسی اشراف بر نفس شما داشته باشه، خاطرات شما رو میخونه، معلوم میشه هست که داره میخونه، اگه نیست که نمیتونه بخونه. خبر میده، میگه شما الان تو ذهنتون این خاطراتو دارید. از کجا میگه دارین؟ چون تو خارج داره میبینه، داره میبینه که میگه میبینه میابه. اما مقایسه بکنید ببینید اعتباریات شما اون اثر خارجی رو نداره.
خارجیات رو
لیس به معدوم معنا کنید، خارجی رو به معنی لیس به معدوم معنا کنید. عرض کردیم وجود عامه، وجود خارجی عامه، وجود بالفعل عامه. اینا رو اول نهایه خوندید. وقتی خارج میگید بر اثر انسی که با این مقایسه دارید، تا میگید خارج مقابلش ذهن میاد. اگر شما از اول این تقسیم خارجی و ذهنی رو نداشتید و این مقایسه رو نمی کردید، ذهنتون با این مسئله انس نداشت، وقتی خارج میگفتید همه رو شامل میشد. حالا این انس خارجی شما دارید، همیشه مقایسه کردید، همیشه از اولی که شروع کردیم به خوندن فلسفه، به خوندن علوم، مقایسه کردید بین خارج و ذهن، و بر اثر این مقایسه ذهنتون عادت کرد، انس پیدا کرد، تا میگید خارج مقابل ذهن میاد. ولی اگه شما این مقایسه رو نمی کردید، خارج رو میگفتید، ذهن در کنار این به ذهنتون نمی آمد. پس خارج عام داریم، خارج خاص داریم. ایشون میگه در تعریف حکمت اون خارج عام رو بیار، بگو اعیان موجودات یعنی موجودات خارجی به اون خارج عام، نه موجودات خارجی به خارج مقیس. اونو نیار. اگه اونو بیاری تعریف حکمت شامل منطق هم میشه، چون مقولت ثانیه از اون جور موجودات خارجی هستند.
ولی در اصل تعریف حکمت به اون معنی خاص میگه، ایشون داره برای توجیه کار
بوده، معلوم نیست. شاید حرف ایشون اصل باشه، حرف بقیه فرق باشه. به چه دلیل میگید حرف بقیه فرق، حرف ایشون اصله؟ ایشون میگه که حرف من اصله. من که میگم اعیان خارجی یعنی مطلق خارج. اگه کسی میگه منظور خارج در مقابل ذهن، من میگم اشتباه میکنه. مرحوم سبزاده داره این اداره میکنه.
پس ایشون باید معقول ثانیه فلسفی رو اهم از معقول ثانیه منطقی بیدید.
چی؟
مرحوم سبزاده که اینجوری تفسیر کردن باید معقول
ثانیه. نه اصلا مقایسه نه. نه مقایسه نمی کنه ایشون. میگه هر دو خارجی هست. معقول ثانیه فلسفی، معقول ثانیه منطقی، هر دو خارجی هست. از این جهت مثل همه. هیچ کدوم عمزیگری نیست. بله از جهت این که اون یکی مشروط به شرطی است و این یکی مشروط به شرط نیست، با هم تفاوت دارن. ولی از نظر این که هر دو خارجی هم فرقی نمی‌کنه. چه اتصافشون، چه خودشون. حتی خودشون هم خارجی می‌دونه ایشون.
این اصطلاح معقول ثانیه فلسفی در مقابل منطق قرار داده شده در نظر
اونجا که ما اونجایی که ما معقول ثانی رو می‌خوام تفسیر کنیم و فرق بذاریم بین اولی، فرق بذاریم بین منطقی و فلسفی، اونجا ما خارج رو خارج مقیس میگیریم. با اجازه داریم همه کارو بکنیم، اجازه داریم خارج رو خارج مقیس بگیریم، اجازه داریم خارج رو خارج عام بگیریم. اونجا ما خارج رو مقیس میگیریم، تو این تعریف خارج رو عام میگیریم. اون صورت ها موجودن دیگه، علم به اون صورت پیدا میکنه.
علم به صورت یعنی علم
ماهیانه؟ بله دیگه، علم به صورت این که این قضیه صورتش یقین است، اون قضیه صورتش مغالطه است. واقع این قضیه یقینه، واقع اون قضیه مغالطه است. شما علم به این یقین، علم به این یقینی بودن و علم به اون مغالطه بودن پیدا میکنید. این علم موجز خارجی است که علم معقولات ثانیه است که موجز خارجی است. به بیانیشون موجز خارجی است. شاید نرسیم بخونیم متن شاید نتونم بخونم، ولی مطالبش رو گفتم دیگه. فردا که انشالله آمدیم به خود تونتر میخونم دیگه، توضیحات خارجی نمیدم.
سوال در باره یخیلی بودن منطقه
الان من یادم نیست سوال شما چی بود، ولی یقینی رو من الان توضیح میدم. یقینی یعنی تصدیقی که سه شرط داشته باشد. توجه به این سه شرطش باید بکنید که اگر این سه شرط نباشه اصلا اطلاق یقین غلطه. تصدیقه، اولا تصدیقه، تخییل و تصور اینها نیست. یقین تصدیقی است با این سه شرط که جازم باشد، تصدیق جازم باشد. تا گفتیم تصدیق جازم باشه ظن رو خارج میکنه و ثابت باشد. تا گفتیم ثابت باشه تقلید رو خارج میکنه. ثابت باشن این زوال پیدا نکنه، قابل زوال نباشه. بعد میگیم مطابق واقع باشد. تا میگیم مطابق واقع باشه جهل مرکب خارج میشه. پس یقین عبارت از تصدیق، تصدیق میشه علم، عبارت از علمیست یا تصدیقیست که جازم باشد زمینی نباشد، چون زن جازم نیست. ثابت باشد یعنی لایزول باشد، یعنی تقلید نباشه، و مطابق واقع باشد جهل مرکب نباشه. در اطلاق عام علم بر همه این چارتا گفته میشه، زن و تقلید و جهل مرکب و یقین، به این چهارتا علم گفته میشه در معنای عام. در معنای خاص علم فقط بر یک قسم که یقینه صدق میکنه، بر جهل مرکب صدق نمیکنه، بر تقلید صدق نمیکنه، بر زندم صدق نمیکنه. در کلام اینو یادتون باشه، در کلام وقتی علم گفته میشه و قرینه آورده نمیشه بر یقین اطلاق میکنه میشه. در جاهای دیگه گاهی ممکنه علم بر یکی از این چارتا اطلاق بشه، منتها میگن علم باطل. علم باطل یعنی جهل مرکب. توی کلام اصلا میگه این کسی که جهل مرکب داره علم نداره، نه علم باطل داره. علم تو کلام اطلاق میکنن فقط بر یقین از این بین این چارتا، اما تو بعضی جاهای دیگه بر هر چارتا اطلاق علم میکنن. اما یقین دیگه بر چارتا اطلاق نمیشه، یقین مقابل اون ستاست. یعنی علم تقسیم میشه به چهار قسم، این چهار قسم قسیم همند با هم جمع نمیشند، اقسام قسیم همند با هم جمع نمیشند. یقین در مقابل اون ستای دیگه است. یقین زن نیست، جهل مرکب نیست، تقلید هم نیست. حالا به چه مناسبت این سوال شد و من جواب دادم الان یادم نیست. حالا شما پرسید یقین رو بگو. منطقم یقینیه، منطق یقینیست. یعنی اینکه ما به مطالب منطقی علم داریم، تصدیق داریم، تصدیق جازمه، ثابت، مطابق واقع. ممکنه من تطبیقاتم خطا باشد، ولی علم منطق خطا نیست. مثل ریاضی، ریاضی خطا نیست، ولی من وقتی دارم محاسبه میکنم گاهی اشتباه میکنم. این خطای منه، خطای منطق نیست. منطق همش یقینیه، منتها منی که دارم این یقینی رو کار میبرم، به کار میبرم، گاهی مبتلا به خطا میشم. اونو دیگه نباید پای منطق بذارید، اون خطای منطقیه نه خطای منطق. پس این که ایشون میگه منطق یقینیست درست گفته. اشکال هم نکنید که گاهی از اوقات ما گرفتار مغالطه میشیم، ما گرفتار مغالطه میشیم، منطق گرفتار مغالطه نمیشه. منطق همه رو مشخص کرده. پس حرف این که منطق ایجاد یقین میکند یا منطق یک علم متقنه، هر دو شرفی درستی. بقیه بطاله بمیره برای فرده این شد.